هفتاد و چهار میلیون
جمعیت شاغل که بگیری قاعدتا باید کسر بزرگتر بشه.
کل جمعیت کشور 84 میلیون و 600. خب 84 میلیون و 600، جمعیت 15 نفر به بالا میشه جمعیت چه حدود 63 میلیون، که اینا تقسیم میشن
من آمار
میشن جمعیت فعال و جمعیت غیر فعال،
چیزی که مراکز رسمی کشور منتشر کردن.
میخوام بگم جمعیت
قدیمی جدیدترینش سال 99.
اون کسایی که داریم
بقیش هم منتشر نشده،
زن خانه دار و دانشجو و دانش
اون منتشر نشده،
میشن جمعیت غیر فعال. جمعیت غیر فعال حدود 37.5 میلیون نفرم، 59% 15 سال به بالای ما غیر فعالن. کسی که فعاله یعنی یا شاغله یا بیکاره، یعنی یا در جستجوی شاغل بوده بیکار شده بیکار. یا در جستجوی کار بوده برای یه زمان مشخصی.
اگر شما همین آمار رو میدید مرکز آمار منتشر میکنه دیگه. بله. من توصیه میکنم این آمار رو برید تدقیق کنید، ببینید بر جلسه بذارید با مرکز آمار ایران.
بله.
رو این بحث کنید. این چیزی که منتشر میشه چیزی در واقع خلاف اینو میگه.
خب
این نیاز این نیازه که یک بازنگری بشه.
قبلا مدیر
برای من آمار نماینده بالاخره برام سوال دیگه اینا چرا تفاوت داره؟
اصلا ایشون مسئولیت قبلیش مدیر کل آمار سازمان بودن، یعنی بله. تمام لینکش با سازمان و برنامه
خب منم منم مرجع
مرکزی و مرکز آمار
مرکز آمار ایران منتشر کرده.
نه خب اشکال نداره، شما الان دنبال آمار سال 99 بودین، ایشون مال بهار 1401 رو به روز دارن عنوان میکنن، شاید اختلاف
یعنی اینقدر تغییر کرده.
خب چیزی که منتشر شده ما به اساس
کل جمعیت 15 سال به بالا گرفتیم
تعاریف های دکتر فکر میکنم تو تعاریف آره شاید تو تعاریف ما دچار مشکل هستیم.
اگر ما سوال میذارم روی این محاسبات،
اگر در قلم آماری در تعریف اون اقلام آماری به یک درک واحد برسیم، یه وقت شما میگین جمعیت فعال چیه، یکی میگه بالای 15 سال شاغلین و جویای کار، یکی میگه نه زنان خانه‌دار هست، یکی میگه فلان. این تعاریف اگر واحد باشه این فصل مشترک ایجاد بشه.
این تعاریف این محاسبات که شما انجام میدید مسئولین رو به اشتباه میندازه، یعنی این نتیجهش این میشه که فلان استاندار میاد میگه که من اینقدر شغل تو این استان ایجاد شده.
نه ما الان
شغل نمی‌کنیم.
اثر داره، اینا به هم ارتباط دارن. راجع بیمه خانوادگی توضیح مفصلی باید بدم، یک بخشی از اون ابهامات برطرف میشه.
حالا اینو شما خواهش من اینه که یه بررسی مجددی انجام بدید، با هم صحبت بکنیم. اما نکته بعدیش
سوال دوم رو پاسخ ندادن.
مرکز آمار ایران مرجع آمار اشتغال، روی سایتش هم همین الان میتونیم قسمت نیروی کار نگاه کنید، آمار بهار 1401 و این جدولیه که مرکز آمار رو سایتش گذاشته، 23.5 میلیون نفر شاغل داریم، 2.400.000 تا بیکار.
یعنی بر اساس مرکز آمار ما افزایش اشتغال
نه.
داشتیم
نه.
که
اشتغال اصلا بحث نمی‌کنه، بر اساس این آماری که الان مرکز آمار داده، بهار 1401 به نسبت بهار 1400 98,000 نفر تعداد شاغلین کشور کم شدن.
خب
اینه که بحث اشتغال که الان ما اینجا نداریم که، اما این آمار اشتغاله. خب اون بحثی که آقای دکتر دارن میکنن جمعیت غیر فعاله، کسی که خانه داره توی خونه است، اصلا نه شاغل تعریف میشه نه بیکار. خب جمعیت فعال نرخ مشارکت اقتصادی 41% توی کشور، یعنی کسایی که 15 سال به بالا هستن و میتونن کار کنن 41%شون کار میکنن.
خب عملا اصلا
این نرخ مشارکت برای خانوما 14%. میدونین این 14% خانمایی که 15 سال به بالا هستن و میخوان کار کنن تمایل به کار دارن، یعنی نرخ مشارکت اقتصادی خانوما 14%.
ببینید
تو بازار کار رسمی حضور ندارن. خب اما اینی که حالا تو وضعیت کرونا و اینها اشتغال، ببینید بیمه سنتی آره پوششه شاغلین کشور، شاغلین رو تحت پوشش بیمه میذاشتن، تعریفش هم رو سه جانبه بوده، یعنی اینه که کارفرمای دولتی و کارگری باشن با هم مشارکت میکنن، نرخی تعیین میشه، ستایی با هم یه پولی رو یه جا میذارن، یه سری ریسکایی رو تحت پوشش قرار میدن. اما ما تو یه اقتصادی داریم کار میکنیم که بخش غیر رسمیش، یعنی جایی که کارفرما وجود نداره،
استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان ها، فضای کسب و کار مثلا تغییر کرده.
الان معارفت نیمه وقته، شغل نامتعارفه. خب شغل نامتعارفه، این 48% شاغلین کشور این تیپی شدن، یعنی شغل غیر رسمی دارن. اینا جمعیت هدف بیمه اجباری نیستن. خب ببینیم ما مثلا تو بیمه روستاییان 6 میلیون شاغل روستایی داریم، بیمه روستاییان چند نفر بیمه شده داره؟ 1.5 میلیون نفر بیمه شده داره. 10% دولت میده، 5% بیمه شده میده. یعنی شما اومدید یه بیمه ارزان تعریف کردید، 2/3 حق بیمهش هم دولت میده. چرا از اون 6 میلیون شاغله فقط 1.5 میلیونشون اومدن تحت پوشش قرار گرفتن؟ خب چون اون بیمه ماهیتش اختیاریه، داوطلبانه است، افراد تمایلی ندارن با اون بسته ای که شما تعریف میکنید بیان تحت پوشش قرار بگیرن. به نظر من ما باید بحث رو ببریم سمت این ماهیت کسایی که الان تحت پوشش نیستن چه چیزایی هست و چه جوری میتونیم اینا رو تحت پوشش
حالا صحبت میکنیم راجمون. حالا اجازه بدید من تعریف
کرونا رو من تعریف کنم.
جمعیت فعال رو من تعریفش بخونم. ببینید جمعیت فعال تمامی اعضای 10 ساله به بیشتر خانواده‌ها که در 7 روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری شاغل و یا بیکار بوده اند جمعیت فعال به شمار می آیند.
بله.
محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار چنانچه شاغل و یا بیکار نیز بودند فعال محسوب می شوند. من بر اساس این تعریف
که این فعال باید همه تحت پوشش قرار بگیرن.
این تعریف خب. تعریف کی من
10 سال به بالا و 15 سال به بالا دو تا تعریف جدا هستش. بر اساس قانون کار هم شما 15 سال به بالا رو میتونید به خدمت بگیرید بابت کار. الان یک فرد 10 ساله میشه شما بگیرین کار کنه.
15 سالم یعنی بازم پرسشه چون ما سن قانونی 18 سال داریم.
خب 15 سال یه سری شرایط خاص به وجود میاد، یه دفعه کنسرتیه، نمیدونم تئاتریه، یه سری مشاغل اینجوریه که برای حوادث و اینا رو میتونید تحت پوشش بگیرید.
خب. خیلی متشکریم. ما در این برنامه درباره ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی صحبت میکنیم، یعنی در واقع میخوایم ببینیم چه تعداد از جمعیت فعال بیمه شدن، از چه مزایایی برخوردار هستن، چقدر میشه این بیمه رو گسترش داد. درباره این موضوع صحبت میکنیم که چه تعداد افراد فعال هستند و چه کاری میشود در آینده برای این افراد انجام داد، چه توسعه هایی رو انجام بدیم که فراگیر بشه و افراد متمایل بشن که خودشون رو بیمه بکنن و از مزایای بیمه بهره مند بشه. این مجموعه صحبت هایی است که اینجا داره مطرح میشه در برنامه زنده در مسیر پیشرفت. هدف ما این هست که ما به یک تجمیع و تعاملی برسیم برای اینکه اون گام اساسی و مهمی رو که باید برداریم برای اینکه این معضلات حل بشه رو برداریم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید در حالی که ساعت 11:38 است. با ادامه برنامه زنده در مسیر پیشرفت در خدمتتون هستیم در کنار مهمانان محترم برنامه‌مون، جناب آقای دکتر حسام نیکوپور مشاور حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی، آقای مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و آقای دکتر محمد خدابخشی نماینده مردم علی گودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار و آمایش و برنامه‌ریزی در مجلس. خب آقای دکتر خدابخشی در خدمتون هستیم. اون نکته دومی رو که می‌خوایم مطرح بکنیم
نکته دوم این که چرا اینقدر تفاوت هست بین استان‌های مختلف.
خب همین رو
تفاوت ببینید الان ببین بر اساس اون اطلاعاتی که من دارم
ضریب نفوذ متفاوت
ببینید هستم. ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی در یه جایی مثل استان بوشهر خیلی بالاست، یعنی رتبه اول رو داره بر اساس این آماری که من اینجا دارم، مرکز آمار ایران منتشر کرده. رتبه اول مربوط به استان بوشهر هست، خدا را شکر خیلی خوبه، این ضریب خیلی بالاست در اونجا. عرض به خدمت شما در جایی مثل سمنان باز
خب اینا به جمعیت فعالشون بستگی نداره،
خیلی خوبه، یعنی این کار شده دیگه.
اجازه بدید
ولی برای استانهای دیگری مثل سیستان، بلوچستان، مثل خراسان شمالی، عرض به خدمت شما کردستان، مثل همین لورستان ما، اینا
اجازه بدید پاسخ مهمانان محترم رو به عهده شماست. یا
چه اقداماتی در واقع خود دولت داره انجام میده، سازمان بیمه تامین اجتماعی در واقع، خود مجموعه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، که این ضریبه بهبود پیدا بکنه در جاهایی که این ضریب پایین است، در مناطق کم برخوردار کشور، در مناطق کم در توسعه یافته.
خب آقای شکوری در خدمتتون هستیم که پاسخ این پرسش رو بدید که تفاوت سر چی؟
ببینیم، ما یه نکته، من اجازه میخوام قبلش در مورد کرونا بگم. در ایام کرونا ما بیمه بیکاریمون افزایش پیدا کرد. ما 1,268,000 نفر ماهو در واقع بهش مقرری بیکاری دادیم بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، از محل صندوق توسعه ملی هم پرداخت شد. خب ما جمعیت مقربگیران بیکاری ما در اسفند 98 226,000 نفر بود، یه مرتبه در واقع 436,000 نفر بود، یه مرتبه در واقع 400,000 نفر اضافه شدن در هر ماه از اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99. سه ماه ما این مقرری دادیم، ولی شکر خدا این کسب و کارها با بهبود فضای در واقع این ویروس کرونا که به هر حال شدتش پایین اومد، الحمدلله رو به پایان هم هست، کسب و کارها دوباره برگشتن، رستوران ها و باشگاه ها فعالیت هاشون رو دایر کردن. ما الان آمار بیکاری ما 169,000 نفره، یعنی کاهش پیدا کرده. بنابراین اینی که ما آمار بیکاریمون زیاد بشه، نه، کسب و کارها دوباره رونق گرفتن. ما بیمه شده ما پارسال 14,200,000 نفر بود، امسال رسیدیم به 15,000,000 خورده ای، افزایش داشتیم. چه اتفاق افتاده آقای دکتر فرمودن؟ یک برنامه تحولی ما تعریف کردیم. برنامه تحولی ما در واقع توجه به خانواده است. بیمه افراد خانواده رو ما معرفی کردیم، زنان و دختران، بیمه دانشجویان. در واقع ما اومدیم سعی کردیم این چتر حمایتی رو گسترده تر ببینیم. پارسال مثلا تقریبا 300,000 چون از آبان به بعد شروع کردیم، 300,000 نفر جذب شد. ولی امسال ما هدف گذاری کردیم در سال 1401 1,000,000 نفر باید به بیمه شده‌های ما چی بشن؟ اضافه بشن. در باب چیز عرض میکنم؟ فقط بیمه خانواده، زنان خانه‌دار، دانشجویان، صاحبان حرف مشاغل و اونهایی که ماهیت اختیار دارن که آقای دکتر نیکوپور اشاره فرم، اینا ماهیت اجبار ندارن. بنابراین فرهنگسازی میخواد، اطلاع رسانی میخواد که خانواده ها تصمیم بگیرن که یک همچین بستر بیمه وجود داره و من میخوام بیمه بشم. اتفاق خوبی که افتاده عرض کنم، ما در این 5 ماهه اول امسال 420,000 نفر بیمه شده تو همین قالب جذب کردیم. هدف گذاری ما 1,000,000 نفر تا پایان سال، ما از نرمی که تعریف کردیم خوشبختانه جلوتر هستیم. یه نکته اینه. نکته دوم که انشالله آقای دکتر خدابخشی و قانونگذارهای محترم انشالله باید به ما کمک بکنن، ما بسیاری از کارفرماها و کسب و کارها رو داریم که ما خودشون یک مغازه‌ای داره، کسبی داره، فعالیتی داره، چون بیمش ماهیت اختیار چند میلیون نفر هستن، اگر دلشون خواست میان بیمه بشن، دلشون نخواست بیمه نمیشن. اگر ما در واقع سوق بدیم، اگر قرار به سمت بیمه فراگیر بریم، با اختیار بعضا حل نمیشه. حتما باید قانونگذار محترم مصوبه بگذاره.
چرا باید اجبار بر این کار باشه؟
چون ما تکلیف داریم. ببین در همه جای دنیا
چه امکاناتی میدید که انتظار اجباری بودن رو دارید؟ بعد یک
قانون با تصویب بشه. قانون با تصویب بشه که مثلا کارفرمایان مکلفن بیمه بشن. همونطور که برای کارگرا و زیرمجموعه پرسنل خودشون مکلف هستن.
مجموعه میگه من حقوق بازنشستگی اون آخرش میگیرم، ولی کارفرما میگه برای من پول اومد.
در فضای کرونا بسیاریشون دچار بحران شدن، دچار سکته شدن، دچار حوادث گوناگون شدن، دچار ورشکستگی شدن، فوت شدن در اثر کرونا. خانواده‌هاشون با اینکه کارفرمای با کسب و کاری داشت از رونق افتاد، خانواده‌هاشون بی سرپرست شدن. اینکه کارفرما همیشه بگن که من موظف هستم، بعد برای خودشون چی؟ آتیه خانواده‌شون چی؟ فرزندانشون چی؟
این آتیه تامین خواهد شد؟
بله، وقتی که بیمه بشن، الان بسترش عرض کردم اختیاره. اگر ما تشویق کردیم میان، تشویق نکردیم نمیان. اونجا به نظر من با سازکاری که هست کمک بکنیم، هم برای بیمه کارفرمایان، هم برای دهک‌های پایین جامعه که حالا فرمودن در استان‌های مثل سیستان که ضریب نفوذ بیمه ایمون پایین هست، بنابراین به خاطر اینکه در واقع ضریب پوشش بیمه، اشتغال ما پایینه، کسب کارها رونق نداره، اقتصاد اونجا در واقع استان مرزی هستن و کم برخوردارن از این قضیه. بنابراین اگر ما اونجا بخوایم حمایت انجام بدیم، باید بسته های خاصی براشون تعریف بکنیم. حمایت دولت و در واقع مجلس محترم اینجا باید انجام بشه. ما درصدی قابل توجه از اون حق بیمه رو کمک بگیریم از دولت و تخصیص بدیم برای این کار و بتونیم این عزیزانش کار بکنیم، از پوشش بیمه برخوردار بکنیم. عرض کردم اینها یک قانون بالادستیه، قانون تکلیف داریم، اصل 29 هست، ماده 1 قانون اساسی هست، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هست، ما تکلیف داریم. بنابراین اگر کاستی هایی داریم تو این زمان کوتاه باید بریم انجام بدیم. عرض کردم حالا یا 20% یا 30%، حالا اختلافی که آقای دکتر آقای خدابخشی داشتن، این تعاریفه، تعاریف قابل حله. ولی اون چیزی که به نظر من فصل مشترک همه ما هست، یه 20% از آحاد جامعه هستن پوشش بیمه ای ندارن. چه بکنیم که اون ضریب برخورداری رو بالا ببریم؟
20% که دهک پایین،
دهک پایین جامعه هستن و بخشش هم که کارفرمایان هستن، بخششون روستاییان هستن، بخششون زنان خانه‌دار، حالا فعال غیر فعال، آیا خانه‌داری شغل باشد یا نباشد، اینا برمیگرده به تعاریف. وقتی من میگم زنان خانه‌دار، وقتی که همسر بنده هم بیمه زنان خانه‌دار هست که هست، خودم شاغلم، بیمه دارم، بازنشستگی دارم، فردا بازنشست میشم، خانم بنده هم که همپای من داره ماه به ماه حق بیمه پرداخت میکنه، در آینده خودش مستقلا حقوق بازنشستگی میگیره، تو خانواده خونه داره زحمت میکشه، کانون خانواده رو داره گرم نگه میداره، براش شأنیت و منزلیتی ایجاد کردیم که خانواده ها بتونن همسراشون بیمه بکنن. وقتی این خانم خانه‌دار بیمه شد، مای 500 هزار تومان حق بیمه میگه، خب من یه جور مدیریت میکنم اقتصاد خانواده رو، با مای 500 هزار تومان میتونم خودم بیمه کنم، ولی عوضش آتیه ای دارم. با فردا وقتی بازنشست شد، من هم حقوق بازنشستگی دارم، هم همسرم حقوق بازنشستگی داره. وقتی دو تا حقوق بازنشستگی کنار هم قرار بگیره، فردا تو اون تنگناهای اقتصادی فرزندان که بزرگ میشن، تحصیلات دانشگاهی دارن، ازدواج میکنن، میخوایم کمک بکنیم، این دوتا حقوق بازنشستگی تو اون تنگناهای اقتصادی قطعا بسیار کمک و راهگشا خواهد بود. بنابراین اینه که ما هرچی این فرصت ها رو از دست بدیم، در واقع خیلی از این مردم رو داره از پوشش بیمه محروم میکنیم. ما انشالله باید کمک بکنیم. عرض کردم بخشیشو با اطلاع رسانی میتونیم از طریق مشارکت خود بیمه شده این بیمار رو جذب کنیم، ولی بخشیش که عرض کردم بیشتر در دهکای پایین جامعه هست، اونجا کمک دولت مجلس محترم میطلبه که کمک بکنن من افراد کف جامعه رو بیاریم بالا و ضریب پوششی بالای هم برخوردار بشن.
خب آقای دکتر نیکوپور، شما توضیحی در این باره دارید؟
بله، ببینید من ماهیت اشتغال و خود ماهیت فعالیت‌های اقتصادی توی هر استان خیلی مهمه. استان بوشهر رو که مثال زدم، بیشترین ضریب پوشش، ضریب نفوذ بیمه‌ای داره. ببینید ماهیت شغل توی اون استان چه شکلیه؟ پیمانکاریه، کارگاه‌های بزرگه، توی بله. اصلویه، کارهای نفتی.
بله.
اونجا تحرک نیروی کار بالاه. خب و از استان‌های دیگه به صورت 15 روز کار، 20 روز کار و بقیه‌اش آف. یعنی اینی که جز جمعیت شاغلین اون استان حساب نمیشن، یه تعدادی رفتن اونجا مهاجرت کردن به صورت تحرک نیروی کار میره توی اون استان، اما به نسبت شاغلین استان میبیننش. خب این اتفاقا این جور اطلاعات سیاستگذار رو به خطا میندازه. ماهیت استان بوشهر فرق میکنه، ماهیت استان سیستان بلوچستان فرق میکنه. پس ما باید بریم ببینیم که نوع فعالیت صنعتی، کشاورزی، پاره وقت بودن، زنان بیشتر توش مشارکت دارن یا مردان، تحصیل کرده ها یا غیر تحصیل کرده ها، اون وقت روی اون میشه برنامه ریزی کرد. یک سر این بود. پس ضریب نفوذ استانی رو، آره، سیستان بلوچستان همیشه پایین‌تره، آذربایجان غربی، گلستان، استانهای مرزی غربیمون، استانهای غربیمون، اما خب استانهایی که صنعتی‌ترن، استانهایی که شغلای پایدارتری دارن و شغل رسمی توشون بیشتر رواج داره، خب ضریب نفوذ بیمه بالاتری دارن، چون ماهیت بیمه بر اساس اشتغال رسمی بوده، اما روند به سمت اینه که اختیاری و به صورت شاغلین غیر رسمی رو هم تحت پوشش قرار بدیم. یه مثال در خصوص بُعد کارگاهی بزنم خدمتتون که ما چرا تو دوران کرونا ریزش بیمه شده یه زیادی نداشتیم. خب چون میگن که خیلی کارگاه تعطیل شدن، نمیدونم افراد رفتن توی خونه و اینها. ببینید این هم دوباره باید نگاه بکنیم به ماهیت اون شغلا. تو دوران کرونا یه سری شغلایی هم ایجاد شد، خب کسب و کارهای اینترنتی و حوزه بهداشت و سلامت و اینها، اومدن و ورود کردن، نیرو گرفتن، اما خب ممکنه که گردشگری و یه سری رستوران و اینها موقتاً تعطیل شدن. اینجا باید بگیم که اونهایی که کارفرما داشتن اینجوری نیست که نیروشون رو سریع اخراج کنن. معمولا شما میتونی که کسب و کارت رو کوچیک کنی اما نیروهات رو هم بیمه‌شون رو همینجوری ادامه بدی. این اتفاق افتاد ده. یعنی اینجوری نه، نیستش که یه کارگاه مثلا 50 نفره به بالای صنعتی که 30 تا 40 ساله داره فعالیت میکنه الان مثلا 20% سودش میاد پایین، سریع همه نیروهاشو بده بیرون. بیمه یه کالای ضروری شده، مردم توی فرهنگشون جز سبد هزینه‌ای کالای ضروریشون بهش نگاه میکنن. مخصوصا وقتی که شما یه شوک به خانواده یا جامعه وارد میشه مثل کرونا، آینده نگریشون بیشتر میشه. اینو به عنوان اینی که بخوان ریسکای آتیشون رو پوشش بدن بهش نگاه میکنن، سری نمیان بیمهشون رو قطع کنن. شاید یه لول دستمزدشون رو بیارن پایین تر اما بیمهشون رو قطع نمیکنن. کارگاه‌های بزرگ بیشترین اشتغال توی اوناست. ببینید ما 2% کارگاه‌های ما کارگاه 50 نفر به بالا هن، اما 55% بیمه شده هامون توی اینجور کارگاه هن. ما حدود 35% کارگاه هامون مشمول کمک دولت هن. یعنی دولت یه بخشی از بیمه شون رو پرداخت میکنه. خب و بعد کارگاه‌هایی که دولتی هن، کارگاه‌های بزرگ مثلا بالای 50 تا، 20%شون دولتی هن. دولت که خودش نیروهاشو تو دوران کرونا اخراج نکرد که. کسی که داره از نرخ بیمه ارزون استفاده میکنه تو دوران کرونا که نمیاد بیمه کارگر ساختمانی و راننده و بافنده و اینها رو کم بکنه. اینها رو که بذاریم کنار هم میبینیم که با وجود اینکه بازار کار تحت تاثیر کرونا قرار گرفت، اما جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای رشدش کمتر شد اما کاهش پیدا نکرد.
خیلی متشکریم از شما بزرگواران که همراه بودید با برنامه در مسیر پیشرفت. ما در این برنامه سعی می‌کنیم که به مسائل و مشکلات بپردازیم، راهکار و راه حل پیدا بکنیم. مجلس هم نهادی است که پیگیر مطالبات مردمه و با ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین میخواد امکانات و رفاه رو فراهم بکنه. فراکسیون توسعه متوازن در مجلس شورای اسلامی هم بر اساس اصل 48 قانون اساسی تلاش میکنه تا تمامی قوانین تصویب شده در راستای برقراری عدالت رو به اجرا در بیاره و ما هم در رادیو فرهنگ این بستر رو فراهم کردیم تا این شرایط گفتگو به وجود بیاد تا بتوانیم ایرانی آبادتر داشته باشیم. دقایق پایانی برنامه است. یک موسیقی کوتاه میشنویم و جمع‌بندی. در مسیر پیشرفت این هفته به موضوع ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی پرداخته شد. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم به صورت زنده این برنامه رو ببینید و بشنوید، هم بعدا میتونید برید و دریافت بکنید بسته صوتیش رو. بخشایی از برنامه هم در فضای مجازی ما به نشانی در مسیر نقطه فرهنگ قرار میگیره، میتونید بیننده و شنوندهش باشید. آقای دکتر خدابخشی، ما به معنی واقعی کلمه 2 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم.
بله. خب
2 دقیقه شما وقت دارین که صحبت
ببینید کنید. دوستان فرمودن که مجلس کمک باید بکنه. بله. تا اون جاهایی که کمتر برخوردار هست، کمتر توسعه پیدا کرده، ما این ضریب نفوذ بیمه رو ببریم بالا
با ایجاد اشتغال.
مجلس هم همیشه حمایت کرده، اما ببینید یک نمستاقش رو من عرض بکنم. همین بیمه کارگران ساختمانی دولت حمایت میکنه، توزیع این بیمه تو استان مختلف چجوری بوده؟ سلیقه‌ایه. آیا نگاه کردید به همین شاخص تو استان‌های مختلف، جایی که مشکلاتش بیشتره بیشتر کمک کنید؟ نه، من به عنوان نماینده معترضم نسبت به این نوع حمایت، چون سلیقه‌ای انجام میشه. اگه حمایت بیشتری هم صورت بگیره از مجلس، آیا تضمینی هست که منصفانه توزیع بشه بین استان‌های مختلف؟ این کار باید انجام بشه، یعنی در واقع نگاه منصفانه و عادلانه باشه به این حمایت‌ها در تمام مناطق مختلف کشور و در برنامه هفتم هم برنامه هفتم توسعه کشور هم که سیاست کلیش مقام معظم رهبری ابلاغ کردن که دولت داره لایحه تدوین میکنه که به مجلس ارائه بده، ما تلاش بکنیم انشالله اونجا حمایت های خوبی انجام بدیم، ولی این انتظارات و این توقعات رو هم داریم که نگاه نسبت به همه مناطق کشور نگاه منصفانه.
آقای دکتر خداوخش قول دادن که این حمایت صورت بگیره. آقای دکتر نیکوپور شما چه ضمانتی میدید؟
الان ما سیستم حمایتیمون به خاطر همون مشاغل غیر رسمی که کارفرما ندارن توان پرداخت بیمه گرون رو ندارن، اما دولت قش بر اساس اقشار مختلف اینا حمایت میکنه، کارگر ساختمانی، بافنده، راننده. ما باید بریم به سمت سیستم بیمه مبتنی بر درآمد خانوار، به خاطر همینم الان این در دستور کار هستش. اگرم قرار کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار بگیره، 3 دهک 4 دهک اول درآمدیش باشه، همه کارگران ساختمانی الزاماً جمعیت هدف حمایت دولت نباید باشن. باید بخش غیر رسمی اشتغالمون رو به رسمیت بشناسیم. مقابل نامه و توصیه نامه 204 آیلو هم همینو توصیه میکنه و سیستم بیمه‌ای و نیاز متناسب با اونها، بیمه ارزان قیمت و خدمات متناسب با اونها رو بهشون ارائه بدیم.
یه نکته کوتاه، بیمه کارگران ساختمانی که چند صد هزار نفر عضو هستن، تقریبا 700 هزار نفر، کمک دولت ندارن اصلا. 17 هزار میلیارد تومان بار مالی بر ما ایجاد شده که آقای دکتر اشاره فرمودن، اصلا کمک ندارن. قانون دادیم اصلاح بکنن، هی رفت و برگشت میخوره. اگر قانون اصلاح بشه، همه افرادی که در صف انتظار هستن، ضابطه من، قانون من، حتما بیمه خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از حضور شما بزرگواران، جناب آقای دکتر خدابخشی، نماینده مردم علیگودرز، رئیس فراکسیون توسعه متوازن و رئیس کمیته آمار و آمایش و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر حسام نیکوپور، مشاور حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی، و جناب آقای مهدی شکوری، مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی. هنوز هم این تامین اجتماعی جای بحث و گفتگو داره. انشالله که باز هم در برنامه‌های آینده در مسیر پیشرفت به این موضوع بپردازیم. باز هم اشاره می‌کنم که می‌توانید به فضای ما به نشانی در مسیر نقطه فرهنگ مراجعه کنید، بخشی از برنامه رو ببینید و بشنوید. تا هفته آینده، بدرود.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکان، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران، مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت تا